چند بشی یعنی به حالت قوام و مخلوط شدن با چیزای دیگه اثرات تخریبیش کم بشه، نه اینکه بی ضرر باشه، اثرات تخریبیش کم نخوری بهتر. قدیما این چیزا رو مثلا با شیره انگور، با شیره توت، با شیره خرما شیرین میکردن، درست میگن. حالا یا قندش گرم میزن، حتی حلوا و چیزای دیگه. سلام علیکم، خسته نباشید. مامان اون کتاب دادم به داداش جان.
بله گفتم آوردم.
بله. بله. باش. سلامت باشید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در ماه دوم بهار که ماه به زبان رومی ماه نیسانه و 30 روزه، روزهاش طولانیه، مزاج در این ماه دوم بهاری قوی هست و خون به حرکت و جریان صحیح می افتد، چون جریان خونسازی و ازدیاد پلاسمای خون و مایعات خونی نیز هست، چون بحث رویش کل طبیعت به اذن خداست، از جمله رویش های داخلی هر موجود زنده یک شمع انسان، مثلا در بحث دستگاه گردش خون. و تهبو فیه ریاح شرقیه، میوزه بادهای شرقی که نسیمهای بهاری فرح بخشه، که روایات دیگه میگه از نسیم بهار توشه بردار بذار لباسات کم بشه، ولی از نسیم و بادهای پاییزی که سرد و خشکه خودتو بپوشون، بدنتو لخ قرار نده. راست میگه، چون در پاییز علیکم السلام هوا سرد و خشکه، سینوسات درگیر میشه، حنجره درگیر میشه، لوزات درگیر میشه، نایت ریه ها درگیر میشه، صاحب فهمیدیم مؤمنان، انقباضات عضلانی میاد، قلنج ها و گرفتگی های عضلانی میاد، دردهای موضعی زیاد میشه، تصاف فهمیدی؟ و حتی در بیماری های گلو، بیماری مثلا خروسک یا خشکی نای میگیری و سرفه های ممتد پشت سر هم خشک انجام میدی بدون خلط، صدات میگیره و مانند اینها. و یستعمل فیه من المآکل المشویه، گوشتای کبابی بخورین، گوشتای آبپز و گوشتای سرخ کردنی تو روغن نخورید، مخصوصا روغن جامد و روغن سویا، هم ضریب تسلب شرائین از باب رسوب چربی در رگهای خونیت بالا میره، حتی رگهای خونرسان، سرگ خونرسان اصلی به عضله قلب که به اصطلاح جدیدی ها میگن رگهای کرونر، رسوب چربی بالا میره و رسوب چربی در این سرگ قلب بیشتر به نوع تریگلیسیرید خونه، تریگلیسیرید با کلسترول بد یه مختصری فرق، از چربی های مضره. گوشت کبابی بخوری فواید متعدد داره، ضعف عمومی بدن درمان میشه، تقویت قوه باه میشه، خونسازی بدن فعال میشه، چهره زرد و بیتابت، حالا خون به زیر لایه سطحی پوست میاد، خون تمیز ها نه آلوده. لذا اون روایات رو هم از امام صادق علیه السلام قبلا برای شما خوندیم که در بحار علامه مجلسی جلد 66 بود علیکم السلام. و ما یعمل فیه بالخل، و آنچه که به عمل میاد به توسط سرکه، گفتیم سرکه طبیعی، من خلاصه میگم به خاطر یک کلمه آخر که دیروز نگفتم شهید شد، یک سرکه طبیعی مفیده نه سرکه شیمیایی، سرکه شیمیایی فقط به عنوان شوینده دهان و مانند او استفاده میکنه، یعنی به عنوان درمانهای موضعی سطحی، اما سرکه طبیعی، بهترین نوع سرکه طبیعی سرکه انگور عسکریه، انگور عسکری میخری قشن آبش میکشی و تو آب لگن میکشی بیرون، یه آب دیگه روش میگیری و روی پارچه تمیز پهن میکنی، پنکه رو تون جلوش روشن کن، تو آفتاب نمیخواد بگذاری یا همجوری خودش خوش بشه که لیته بشه، پلاسیده بشه یا کپک بزن نکاش. از روی پاکه شدید روشن کن که این سری خوشه. یا دستگاهی هیتر هست برقی و یه فاصله 20 سانتی که سری مثل زرش که زعفران خوش میکنند، این دستگاه هیتر سری این خوش بشه، ظاهرش آب نداشته باشه. بعد دونه دونه میکنی، دونه هاشو میریزی تو خمره ای که اون خمره سرش یکم باریک باشه. بعد این مقداری که ریختی، حالا علیکم السلام علیکم السلام، حالا نیم کیلو سرکه یا یک کیلو سرکه میریزی نیه انگورا، درشو با پارچه میبندی، بعد روی پارچه میتونی در پلاستیکی بذاری یا مشما بذاری یا قدیمی ها گچ میگشتن، فرق نمیکن، ادتا زیلیکونه ای پتوکونه ای روش میندازی تا 40 روز بر نمیداری. چون اگر یک کم زودتر برداری مبحث حرمت پیش میاد. عصیر العنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثاه حرامه اکله و شربه و بیعه. خب بعد از این حرمت، با اینکه مسکر نیست ها، بعد دوباره 15 روز بعد اینا حالت اسکاره. خب کل مسکرن حرام یا لانه مسکر، اینم که حرام. صبر میکنی تا 40 روز سرکه شده، باز بر ندار، صبر کن تا 2 ماه. خوب سرکش مخمرو به مقدار لازم سرکه یه حسابی درست کن. حالا بعد از 2 ماه حالا زود دیگه درش رو باز کنو، آبش رو صاف کنو، ایشو سرکه طبیعی انگور عسکری تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری، تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری کافیه.
سلام علیکم. دو تا نامرد با شما کار داشتن، گفتن بعد از
دست شما درده، دست شما درده. بله، اینم مؤمنا تا اینجا. گاهی هست این تیپ میگه، آقا میفرماید امام رضا علیه السلام و ما یعمل و فیه بالخیر. گفتیم مثلا سکنجبین طبیعی استفاده کن، انگبین به فارسی به عسل میگن، عسل عربی. حالا ورداری طبیعی سکنجبین طبیعی درست کن، یا به بعضی از شیره های درخت گز تو این طب گیاهی میگن انگبین، که اصفهانی ها اون گزای اصلی که به دندونت نمیچسبه، نه روغن جامد داره نه پودر شیمیایی، از اون گیاه انگبین میگیرن، یه پودریه گرون هم هست مؤمنا. اون گزا نه به دندونت میچسبه نه سفته. دست شما درد نکنه.
گزای خوردنی، گزای درختی، گزای درختی هم
داریم. بله بله، اون درختی که هست. دست شما درد نکنه. اون پودری که از اون میگیرن مؤمنا گرونه. دست شما درد نکنه. پودری که از اون میگیرن گرونه. یک بار دیگه مؤمنا این سرکه رو مصرف میکنی به صورت معجون‌های مختلف، مثلا سنگ صفرا داره، غلظت شدید مایع صفرایی داره، حالا زرش که دونه دار یا زرش که بیدونه، چه کوهی و وحشی باشه چه زراعی و پرورشی باشه، این رو برمیداری تو سرکه میجوشونی زیر شعله گاز، تو سرکه میجوشی، بعد که یه مدت جوشید آبش صاف میکنی، یه استکان میخوری، یه استکان سنگ صفرا دفع میشه، مایع صفراوی از غلظت و لجن صفراوی به اصطلاح تخصصی کبد از لجن صفرایی بیرون میره. دیدی؟ و ما یعمل فیه بالخل. روایاتی که داریم الخل قوت الانبیا، یا خل مصرف کردن سرکه طبیعی استخون رو محکم میکنه. گفتیم همه این روایات درسته، ولی به شرط اینکه ازدیاد اسید معده سر دلت نسوزه، یبوست حاد و مزمن نداشته باشی، ضعف اعصاب شدید هم نداشته باشی. این سه تا نبود، همه اون روایات ها درسته سر جای خودش. اون روایت ها مطلق بودا، باید بگردی سر قیداش. مثلا یکی از قیداش بگم، فعلا پزشکی جدید و طب سنتی هر دو این اشتباه رو داره. مثلا در روایات شیعه داریم سه چیز اثر رو فاسد میکن، یکی گرد و خاک، یکی نمک، یکی هم سرکه. الان تو پزشکی جدید حتی ترجمه انگلستان مبحث سرکه سیب، کتاباش هم من ترجمهش تو خونه دارم، و حتی طب سنتی غربی، شرقی، ایرانی، هندی، حتی عطاریه حالا، حتی مرکز تحقیقات، مثلا میگن مثلا میخواد چربی خونت پایین بیاد، میگه سرکه سیب و قاطی با عسل کن هر روز، اینم چی بخور. و حال اینکه روایات متعدد داریم که اثر رو فاسد میکنه. ببین یه ما میخواییم بحث فقهی کنیم، یه حاج آقا من دفع افسد به فاسد میکنم، میگیم بابا این حکم ثانوی وقتی محققه که حکم اولی نداشته باشیم و شرایط استقرار نباشه، نه اینکه از اول بیای بگی که من دفع افسد به فاسد میکنم. مثل بعض جفنگیاتی که بعضی دکترای جدید میگن که پایبند به تعهد اسلامی نیستن. چی میگن مثلا؟ میگه حاج آقا، میگن چیه؟ میگه گرونی هست، تورم هست، نمیتونه زن بگیره. حاج آقا من که بهش نگفتم بره زنا یا لواط کنه. من به این جوان مرد تو سر کلاس دانشکده ها، من حاج آقا به این جوان مردم گفتم برو خودتو تخلیه کن، اشکال نداره، یعنی برو استمنای عمدی کن. استمنای عمدی که حرام، گناه کبیره. حالا به این استاد دانشگاه چی بگیم؟ ببین درست کپی میگیره، اصلا فکر نمی کنه یا تحقیقات علمی، درست کپی میگیره همون جفنگیات که مثلا چهار تا خارجی تو کتابشون گفتن برو خودتو تخلیه کن. این هم صاف میاد همجور ترجمهی به دانشجوهای سر کلاس میگه. این نه علمه، نه عقله، نه دینه، هیچی، این بخار معده‌ایه و کورکورانه عمل کردنه. اما تو روایات شیعه میگه لواط هم حرام بود، زنا هم حرام بود، تفخیز هم حرامه، تدلیک هم حرامه، خود ارضایی جنسی هم حرام است، چه استمنا در پسران باشد چه استشهاد در دختران. خب شیعه و سنی اینقدر روایات داریم که حرامه و گناه کبیره. بعد بحث تحقیقات علمی کن، برو این ور ور کتابای کل دنیا رو نگاه کن، تا اونجایی که من بچه تحقیق کردم 23 تا ضرر داره. اینا بحثای پزشکی. پس ببین این استاد دانشگاه سر کلاس میاد به دانشجوش از دختر و پسر میگه برو خودت تخلیه کن، داره جفنگ میگه، یعنی جاده صاف کن استعمار داخلی و خارجی است. استعمار داخلیش نفس اماره است، استعمال خارجیش غرب و شرقه. گاهی غلطیده به کمونیسم جنسی بلوک روسیه، گاهی غلطیده به آزادی مطلق به نوع ولنگاری باز. این هم غلطیده در دامن کاپیتالیسم، هر دوش غلط. الیمین و شمال مظلتون، اون جادت الوسطا هی الحق، که صراط مستقیم اهل بیت، نه عمدن، نه سهون، نه جهلن، نه قفلتن خودت آلوده به فسق و فجور نکن. این برای خودیا داره میگیم خواص. یه بار یه لاتو نیمچه لاتی داره میگه، حالا به این میگیم توبه کن از گناهان کبیره، توبه کن از گناهان صغیره. خب رفع عن امتی تسعتون، نمیدونم جاهل باشی غافل باشی، هم ما کار به این عامی که نداریم، که ما کار به خواص محبین اهل بیت که دوست دارن شیعه باشن داریم. گرفتین حرفامو چی میگم آقا؟ مطلب دیگه، اونهایی که مثلا حضرت خانم دارن، آیا میتوان در دوبار زنش دخول کنه؟ یک بار عامیه، یه نگاهی به این عامیه میکنه، میبینیم خیلی آتیشیه، داره به حرام میخواد بقلته. الان که به قول امام صادق علیه السلام، الان که بخواد وطیه به نفس کند، روایات میگه استمنا وطیه به نفسه، یا نه میخواد الکی دلخ کند و مثل خلیفه دوم همیشه مفعول باشد ابنه، و یا فاعل در لوات باشد. خب یه نگاهی به این عامیه میکنیم، بعد میگه آقا دخول در دوباره زن حلالم کنم چه حکمی داره؟ یه نگاهش میکنم، میگم لا بأسه، چون معصوم گفت لا بأسه، بیم میگیم لا بأسه. بعد میگه در ایام عادت ماهیانه چی؟ میگه فرق نمیکنه دیگه، قابل و دوبار نداره، ولو برکت نریزی ها به صرف اختیاب حشفه، حتی در دوبار بازم حرامه. این حرف عامی التماس دعا. یک بار دیگه محب اهل بیت میاد همین سوال داره، اینجا چجور سوال جوابش بدین؟ اینا روایاتی که دارم میگم، محب اهل بیت اومده میخوام جوابش، چجور باید جوابش بدین؟ باید به این محب اهل بیت بگی اذیتش نکن. تو روایات داره میگه آقا میتونم دخول کنم در وقت حلال، روز ما رمضان نیست، ایام عادت مایانم نیست، مبتلا به اون حرامایی که این لاته میشد نمیشم، همجوری حتی که اقشیم، آیا میتونم دخول کنم به دوباره زنم؟ میبینم محب اهل بیته، خب نگاش میکنم، میگم اذیتش نکن، چون معصوم گفته تو روایات. حالا این اذیتش نکن، مجتهدین و مراجع صالح شیعه نسبت به محبین اهل بیت اینجا سه جور فتوا دارن. بعضی ها حمله بر کراهت میکنن، بعضی ها حمله بر کراهت شدید میکنن، مثل امام خمینی و آیت الله عظما خویی. بعضی ها حمله بر حرمت میکنن. قال الضیائی، روایات دیگه که داریم هیچ کدوم اینا رو ما بچه نمیگیم. چی میگیم؟ راوی محب اهل بیت بود ولی آتشی هم بود. حضرت در نگاه اول گفت آجا قا این کارا کنم، حضرت بهش گفت لا بأسه. بعد سوال دومش مفهم اینه که من محب اهل بیتی هم که میخوام پامو جای پای شما بگذارم، اما زبونش خیلی پررو بود، گفت آجا قا ببخشینا، به من گفتی لا بأسه، آیا شما از این کارا میکنید؟ بعد امام صادق فرمود ما از این کارها نمی کنیم. به دلالت زمینیه معلوم میشه شیعه ای که یا کسی که دوست دارد شیعه اهل بیت باشد، حتی در زمان حلال، حتی به رضایت طرفینی، دخول در دوبار نمی کند. اگر تا حالا هم انجام داده استغفار میخواد. گرفتیم مومنو؟ این استغفار تو بحث اخلاق عملی و عرفان عملیه، بحث فقهی نیست ها، یکم اوج گرفتیم. این روایت در جلد نمیدونم پنجم ششم، حالا نگاه کنیم، تهذیب الاحکام شیخ طوسیه، اونجا روایت اومده. دیدی آقا ما فتوا نمیدیم ها، ما میگیم هر کسی که دوست داره شیعه باشه این کارا نکنه. حتما خوب تصور کردیم مومنو این همه توضیح واسه چی دادن؟ به خاطر همین تیکه و ما یعمل و بالخل، هنوز بعدیش نگفتن حجقا. بله یه بار این داش و لاته الان که به غلطه در لواط یا در زنا و یما یعملو بالخل چیکار کنه؟ میگیم محمد تقی مجلسی اعلی الله مقامه، پدر علامه مجلسی، در کتاب روزت المتقین جلد 9 روایت می آوره الاصطباق با صاد و تی دسته دار و غین، الاصطباق بالخل یقطع شهوت الزنا. بعضی روایات تو کتب دیگه روایمون هست یذهب الزنا. من بچه گویم اولویت دلالی به یقطع است. مثلا فرض کن این جوان مردمه و عکس سکسی به دختر تاج خروسی به پاچه ورمالیده، به نمیدونم بزک زده، چشمک زده، موبایل زده، بلوتوس یا دوربین رو کامپیوترش به تحریک زیاد شده، الان که خود ارضایی جنسی کنه یا مثلا لواط کنه یا زنا، این همه دشمن هزینه کرده، چه کار کنیم که یک فرد در کمترین زمان با کمترین بودجه این فوران شهوت افول کنه؟ بعضی چیزها هست افول میکنه اما احتمال قوی عقیم شدن هست، مثل مصرف کافور، مثل مصرف میخک، یا بعضی اشعه ها مثل اشعه رادیوم، اشعه اورانیوم، این جدول عناصر تناوبی عناصر مندلیو، بعد اینها پرتوهای اتمی عقیم کننده است. تمام اینا رو بذار کنار، قربون همون امام صادق علیه السلام، الاصطباق بالخل یقطع شهوت الزنا. قبل اینکه بره حموم مشتش پر از سرکه کنه، کل اسباب اساسیه پایین تنش دست بماله، الاصطباق، رو به ساعت 20 دقیقه صبر کنه، تمام پرای شهوتش میریز. گرفتین؟ اما چی شد؟ ضعیف میشه دیگه، ای حمله او به دیوار حمله کنه، به متکا حمله کنه، به حیوان حمله کنه، وقتی به حیوانات، یعنی مبحث جرم شناسی قسمت این چیزای بد همه افول میکنه. به اصطلاح عامیانه حاج آقا سرد شد، اینکه آتیشش تام بود، حاج آقا سرد شد، به همه آسونی ها تمام این خرجایی که دشمن کرده خونسا میکنه. این روایت امام علیکم السلام، این روایت امام صادق رو به جوان و نوجوان ها حتما بگیم. یک سری چیزا هست که فوران شهوت رو کاهش میده، نمیگذار آدم مرتکب حرام بشه. یکیش دمپایی سیاه، دارم مثل جوان و نوجوان میگم ازدواج نکرده، یکی دمپایی سیاه، نعلین سیاه، این تو فروع کافیه. یکی به شما عرض کنم که روزه شرعی گرفتنه، یعنی هم سحری بخوری هم افطاری، روزه شرعی گرفتن، چه واجب ماه رمضان چه مستحبهای شرعی که تو روایات دارن علمای صالح تو رساله ها فرمودن. این شد دوتا. سوم، موهای زائد بدن زیر بغل یا پایین تنه بلند نگه بداری و تمیز، یعنی روز در میون با شامپو یا صابون یک دست بشوری، بلند باشه و تمیز. این تمیز یادتون باشه، اگر تمیز نباشه قارچه پوستی، خوردگی پوستی، عفونت پوستی، اینا بده که میشه لانه شیطان. برای اینکه این حالت پیش نیاد، موهای زائد بلند نگه داشته بشه و تمیز، شهوت افول. کسی که زن نداره ها، این چقدر دارم تکرار میکنم و اینکه به حرام نیفته، نه فقط زیر بغل و پایین تنه. بله، اینا باز بحثای علمی داره، من میخوام تون رد شم به همین سرکه بستیم. بله، ولی به قرینه این که میمنت ندارد، یا هر 15 روز یک بار، هر 40 روز گذشت میمنت ندارد، همین روایاتی که رو هم میریزی مربوط میشه به این مطلب. و گاهی هم هست برای احتیاط عملیه اونایی که زن دارن میتونه از اینجا تا شست پاشو همه رو نوره بکشه، یا واجبی یا پاکتن، دیگه میشه سوپر شهوت حلال پس حضرت خانم جیگر تلا بر میاد. این هم دیگه به مزایش شد ولی واقعیت دارم این چیز. حالا دیگه نشه ما عقصی نمیگیم، چون که مؤمنه اگر اینا رو زیاد بزنن بعد مثل سوزن میشه، گناه داره اما همه بدنش سوزن بخوره، میخواد تنش به تنش بخوره، از این باب سکوت میکنم ها، از این باب. پس همونی که روایات میگه ابطین ابطین دوتا زیر بغل و پایین تنه آنه، تو روایات میگه تو پزشکی جدیدم تو آناتومی بدن انسان همون لفظ آنه میاد، یعنی از زیر ناف به پایین، یعنی روی مثانه و دور بره آلت. این هم شد چند تا. بعد این یکی هم مال کتاب خواستم فرمایش امام رضا تصاحب بشه خواه میگه با آن چی که به عمل میاد از سرکه بفهم. همینی که گفتم الاستباق و بالخلق، دختر خانوم های مجرد و زنان مجرد یا شوهر از دست داده، خطر فوران شهوت 10 برابره تازه اگر طبیعی باشه. اینم روایات میگه نه من ببخشید دستم نشون میدم میخوام یادتونم، مثلا در آداب سفر در وسایل شیعه چاپ اسلامیه جلد 9 در آداب سفر حج، بعد میگه مسافر اگر زن باشد یا دختر بر سرج سوار نشود. سرج با سین و رب و جیم، یعنی هر چیزی که زن یا دختر پاشو دوبر بندازه، مثل ایرانی ها زین، زین چرخ، زین اله کلنگ، زین پای باباست مثلا یا داداشه اینجا میذارم که بخنده بچه، میدونم شما عرض کنم که زین موتور، زین مثلا بالای الاغ باشه، اسب باشه، قاطر باشه، شتر باشه، که پا رو دوبر بندازم چه پالون داشته باشه چه نداشته باشه. پس هر چیزی که پاشون رو دوبر بندازه زن اینجوری بشه، اینه میگیم سرج. خب روایات نهی کرده علمای صالح ما برای اینکه به مردم آسون بگیرن حمد بر کراهت کردن، درست شد؟ در زمان فعلی که مبحث استفتاءات از علمای صالح هر چقا دختر سوار زین چرخ بشه، سوار موتور بشه، یا تو پارک رفتن اله کلنگ سوار شه، چه حکمی دارد؟ جواب بگو عدم جواز. زیایی گوید بگو عدم جواز که فتواهای همه علما تو مشتت باشه، یعنی اونی که میگه کراهت داره گرفته، اونی که میگه کراهت شدید گرفته، اونی که میگه حرامه گرفته. گرفتی مومن چی میگن؟ تو وسائل شیعه شیخ ها و عاملی چاپ اسلامیه جلد 14 اونجا میگه چرا ما میگیم زن و دختر بر سرج سوار نشود؟ میگه یحیجن با هی دو چشم، یحیجن للبغی با غین، تحییج شهوانی میشن از برای زنا. تو همین کتاب و نکاح وسائل شیعه روایات میاره که اگر شهوت زن چه دختر چه زن اگر تحریک شود به قدری قدرت پیدا می کند که پشت 10 مرد و زمین می زند. تا اینجا گرفتی؟ اما حالا تازه این به طور طبیعی که تحریک شود، حالا اگر این تحریکات کاذب رو دشمن به واسطه مدیریت نیاز، بحث دیروز یادتون اومد تو اخلاق عملی تعذیب نفس، بحث مدیریتی، اگر دشمن از مدیریت نیاز استفاده کرد و نیاز واقعی هر فرد عاقل که ازدواج صحیح است به نوع دائم یا موقت این رو حذف کرد، فاکتور گرفت، نیاز مجازی، تصنعی، ساختگی، تراشه دست یهود درست کرد، گفت میخوای خودتو تخلیه جنسی کنی؟ بیا 10 نوع خود ارضایی جنسی یاد بگیر به سیدی های هالیوودی، یا نمیدونم از جیبش بافت و بدعت در دین ایجاد کرد. نیمد جوان و نوجوان مردم را بگوید یوسف وار عمل کن و از حرام و از فوران شهوت فرار کن. اومد توجیه جیبی کرد، بدعت در دین ایجاد کرد. اصل قاعده فقهیه درسته، اما کاربرد اینجا نداره. تمام محرمات ناموسی حلال می شود اگر به خیالات واهی باشد. بیا دفع فاسد و افسد کنیم. پس حالا فعلا مثلا این یکی ولش که بدتره مثل قوم لوط، نه این یکی مرتکب شد. نه اینا جفنگیاته. حاج آقا دختر فراریه، خودش تنش میخارونه، خودش حاج آقا چراغ سبز داد. این توجیه که بعد قاعده دفع فاسد، دفع افسد به فاسد جاری کنه. مثلا این همه اینا اسلام مندلاوردی، اسلام جیبی بخار معده‌ای بدتر از اسلام آمریکایی میشه. الان قالب مردم حواسشون پرت شده، عجیبش میبافه. میگیم آقا هم مشتهد و مرجع سالش سال کن، عجیبش میبافه، مرتکب حرام میشه، یعنی حرامشو توجیه شخصی میکنه. میگیم از حضرت یوسف یاد بگیر ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، از حرام فرار کن. قدم من دوبارن یوسف ایها الصدیق، در ابرازت به ولایت معصومین صادق باش در قول و عمل. اعتقادت خوبه، قولت خوبه، عملت هم خوب باشه. نه عملت توجیه واهی کنی و مرتکب حرام بشی. حالا تو این مباحثه چون آقا سوال کرد من یکم جواب دادم. تصاحبشون مامن؟ آها. پس در زنا به مراتب بهتره اونی که گفتم. برای اینکه بیماری سفیدک و اینها هم نگیرن یا قارچی، هر وقت هم دستشی میرن کل پایین تنه رو طهارت بگیرن که جلسه های قبلی گفتم. و لحوم صید اینم توضیح دادیم، گوشت شکار کم اشکال نداره به شرط اینکه عوره و قند خون و چربی خون نداشته باشه. آدم سالم هم اگر گوشت شکار زیاد بخوره مکروه، روایات شیعه نهی کرده. آخرین پیشرفت‌های علمی میگه گوشت شکار اورش، درصد اورش بیشتر از گوشت‌های عادیه. اینم مال این مطلب. لذا اسلام ولایی معصومین حتی برای مصرف کردن این گوشت‌های اهلی زمان مشخص کرده. میگه اگر میخوایی قساوت قلب نگیری و خشونتهای بیمارد و بیجا نداشته باشی و حالت پرخاشگری و گارد گرفتن علکی نداشته باشی، هجوم بیجا نداشته باشی، میگه 3 روز کمتر گوشت نخور، لحم نخور. اگر 3 روز کمتر گوشت بخوری قساوت قلب میآورد. این ترجمه روایت. 3 روز کمتر گوش بخور آدم قساوت قلب می آورد. باز نخوری 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 همه فرضا رو کن، وقت ندارم، حوصله ندارم، کی بخره، سنم پیره مرده، پول ندارم، اسکن ندارم، فلان جدا بده. میگه اگرم نخوردی 40 روز بیشتر نشد، سر 40 روز ولو نداشتی که گوشت سالم بخوری و حلال، برو پول قرض کن، گوشت بخر بخور، خدا قرضت ادا میکنه. آخرین پیشرفت‌های علمی میگوید بالاترین درصد ویتامین آ در گوشت قرمز قرار داره. بالاترین درصد ویتامین آ در گوشت قرمز قرار داره. حالا مؤمنا، این تیکهی که امام فرمود لحوم و اون تیکه قبل که و ما یعمل به و ما یعمل فیه بالخیر، حالا یه یادگاری اینجا بگم. حالا این گوشت تو مؤمن سرکه بزن، اونهایی که فشار خون دارن و نمک براشون ضرر داره، داریم بحث خون میکنیم، اونهایی که تپش قلب دارن و در دقیقه از 70 تا 90 بیشتر میزنه، رفته روی 120 به بالا، یعنی بیماری تپش و ضربان زیاد قلب دارد، اینم آبلیمو براش سمه. چه آبلیموی تازه چه آبلیموی مونده، چون آبلیمو تپش قلب می آورد. اینجا سرکه رو یک کم میزنی به گوشت، خودش رو یک کم نگه میداره، گوشتم که کبابی میپزی میخوری یک کم به جو، کبابی پختی حل نداری به جوی، یا دندون نداری آروکه لثاته، اینم یختو دندون مصنوعی بذاری. حالا وقتی که کبابی پختی، حالا همین گوشت کبابی رو با گوشکوب بزن لهش کن، گوشکوب چوبی ها، حالا بخور تو دهنت نگه دار، خوب با آب دهن قاطی شه، قرص بده. اون معنی شد راهای آسون گفتن، لازم نیست مثلا چخ کنی، نمیدونم با سنگدون مرغ قاطی کنی مثلا که رسوب مثانه و کلیت بالا بره، که سنگدون خوردن مکروهه، یا کلیه های نمیدونم گوسفند رو چخ کنی قاطیش کنی با این شحله و محله و پف و اینا که کراهت بتوانه داره، ضریب نارسایی های کلیه و مستانت بالا میره، برای دستگاه گردش خونت هم ضرر داره، یعنی بصورات خونی بیشتر میره، سلول های مرده خونی بیشتر میشه. پس دیدی مؤمنا، هم کبابی شد مؤمنا، هم به قاعده طبق روایات، هم با سرکه ما یعمل. اینجا شد چی؟ اما محلول نبود، آغاز کشیدن و قوام نبود، اینجا مخلوط بود، اما مخلوط عالمانه نه جاهلانه. من مثلا تپش قلب دارم، بعد بیام هی گوشت رو تو آبلیمو بخسونم مثل این اکثر مردم، بعد میگه حاج آقا چرا دلم هرهر میریزه، مثلا دستمون بنده خدا پشت پنجره خودکار میفته رو زمین صدا میده، خودکار افتاد زای زمین، این اینجا نشسته اینجوری میکنه، ماشین تو کوچه بوق میزنه، این دست اینجوری میکنه، دست خودش نیست ها، دست ساعت کامپیوتری دست این بنده خدا زنگ زنی از جنجی میپره، تلفن تو آشپزخونه زنگ زنی اینجوری میپره، این ترسای کاذب با لرزش بدن ازش پیدا میشه، ضربان قلب بالا شه، این آبلیموهای مونده که به این گوشتاشون میزنن ده بخوا. بعضیاشون دیدم باز میگن حاج آقا اصراف نشه، باز او گوشتی که تی این آبلیموی مونده خیسونده باز این رو نمیده بیرون، آبلیمو مونده رو باز قاطی سوپش میکنه یا خورشتش، این رو دیدم میگم نه تنها ضربان و تپش قلب و بالا میبره، بعضی مسمومیت های قضایی میاره. بدبختی ما، ببین مؤمنا وقتی آدم از ولایت فاصله میگیره خسارت دنیا و آخره، ذالک هو الخسران المبین. میگیم مرگ تدریجی میشه، بیماری تدریجی مزمن کم کم بر او عارض میشه. ولا یشرب الماء علی، روی مایعات مثلا آبگوش، مثلا سوپ، مثلا آش، مثلا قاطقی یا ماسجوش یا کرجوش، روی اینا آب نخورید. بعضی عادت بد دارن، مثلا یه لقمه غذا میجوه دو تا گاز به لقمه میزنه قرص میده، چون عجله داره در خوردن، با هر یه لقمه غذا یه قرص آب میخوره یا نوشابه میخوره یا چای میخوره قبل و بین و بعد غذا، اینا همیشه پوده میکنن، تخمه میکنن، ترشا میکنن، آروغای ترش میزنن، اسید معدتون میادش میاد، تقصیر خوش. اینم امام رضای رؤوف میگه بالا یشفا بالماء علی الریق، بر غذاهای آبکی، بالای غذاهای آبکی آب نخور. خب راست میگه دیگه، درصد اسیدهای آمینه معده از حیث تعادل ترشحی به هم میخوره. سردل میکنی، سنگین میشی، تخمه میکنی، ترشا میکنی، پوده میکنی، برگشت اسید معده به مری، بیماری ریفلاکس هم میگه. نه اما چی بیم سلام برسم با ریق که صبحانه نی درود بر حجا. دیدی چی شد؟ این کلمه ریق یعنی غذای آبکی. اون آقای سلام برسون ترجمهش اشتباس. آخرش هم ریاحین و گلهای طبیعی رو من بحث دیروز مؤمنات تکمیل کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.